دنیای قشنگ نو بخش 41. وحشی یادش افتاد که در مالپاییس از این بابت رنج می برد که نمیذاشتن در فعالیت‌های اجتماعی قبیله شرکت کنه. در شهر متمدن لندن از این جهت ناراحت بود که هرگز نمیتونست از فعالیت‌های اجتماعی مفری برای خود پیدا کنه. هیچ وقت قادر نبود بدون دغدغه با خود خلوت کنه. وحشی به بازرس گفت: این تیکه شاهلیر خاطرتون هست؟ ایزدان دادگرند و وسایل عذاب ما را از همین گناهان لذت بخش ما فراهم می کنند. تاریکی و پلیدی، مکانی که او نطفه تو را در آن کاشت، سبب از دست رفتن دو چشم او شد و ادمون جواب میده: یادتون میاد که اونجایی که زخمی شده و داره می میره. حق با توست، درست است. چرخ سرنوشت یک دور کامل چرخیده است. من اینجام. حالا اینو چی میگین؟ آیا نباید خدایی وجود داشته باشه که امور رو تدبیر کنه و کیفر رو پاداش بده؟ بازرس به نوبه خود سوال کرد: آیا باید وجود داشته باشه؟ شما میتونین با یه آدم خونسا هر گناه لذت بخش رو که ممکن باشه مرتکب بشین، بیان که این خطر متوجهتون باشه که فاسقه یه پسرتون چشم شما رو از حدقه در بیاره. چرخ یه دور کامل چرخیده، من اینجام. اما ادموند امروز کجا میتونست باشه؟ روی یه مبل پرباد، در حالی که دستش دور کمری یه دختره، آدم سه هورمون جنسیشو میجبه و فیلمای داغ تماشا میکنه. ایزدان عادلن؟ شکی در این نیست، اما بالاخره مجموعه قوانینشون و افرادی که اجتماع رو تشکیل میدن اعمال میکنن. مشیت خدا موقوف به خود انسان هاست. وحشی پرسید: مطمئنین؟ کاملا اطمینان دارین که مجازات ادموندی که روی مبل پرباد نشسته به سنگینی مجازات ادموندی که جراحت برداشته و از شدت خونریزی داره میمیره نیست؟ خداها عادلن. آیا این ایزدان گناه‌های لذت بخش ادموند رو وسیله‌ای برای فرود آوردنش قرار ندادن؟ بازرس جواب داد: از کدوم جایگاه فرودش آوردن؟ اون به عنوان یه آدم خوشبخت و فعال و مصرف کننده فرد کاملیه. البته اگه شما معیار سنجشی غیر از مال ما اختیار کرده باشین، اون وقت شاید بتونین بگین که ادموند به ذلت افتاده. اما شما همش به یه سنخ از فرضیات چسبیدید. آدم نمیتونه گلف الکترومغناطیسی رو با قواعد 9 سوراخی گریز از مرکز بازی کنه. وحشی ادامه داد: ولی ارزش در اراده خاص سکنا نداره. او ارج و قرب خودش رو به نفس به همون اندازه حفظ میکنه که در وجود شخص ارزشیاب. بازرس با عصبانیت گفت: بفرما، دیگه داره از حد عقل خارج میشه، اینطور نیست؟ وحشی جواب داد: اگه آدم به خودش اجازه بده که به خدا فکر کنه، اون وقت نمیذاره گناه‌های لذت بخش باعث ذلتش بشه. برای تحمل صبورانه رنجا و شهامت به خرج دادن در کارها دلیل و منطق پیدا میکنه. من اینو تو سرخپوستا دیدم. بازرس گفت: حتم دارم که دیدین، اما ما که سرخپوست نیستیم. اصلا احتیاجی نیست که یه آدم متمدن چیزی رو که خیلی ناگواره تحمل کنه. در مورد شهامت به خرج دادن در کارها فرد نیاره اون روزو که یه چنین فکری به خیال این آدم راه پیدا کنه. اگه آدم ها شروع کنن به این که به دلخواه خودشون کار کنن، نظام اجتماع به کلی به هم میخوره. وحشی ادامه داد که: خب ترک نفس رو چی میگین؟ اگه آدم خدایی داشته باشه، دلیلی برای ترک نفس پیدا میکنه. بازرس ادامه داد: ولی تمدن صنعتی موقعی امکان داره که ترک نفسی در کار نباشه. پیروی از امیال نفسانی در حدی که حفظ سلامت و اقتصاد اقتضا میکنه. در غیر این صورت چرخ‌ها از حرکت باز میمونند. وحشی گفت: آدم دلیلی برای عفت داره. و در حال ادای این کلمات سرخ شد. بازرس جواب داد: ولی عفت یعنی شور و هیجان. عفت یعنی مرض عصبی و شور و هیجان و مرض عصبی یعنی عدم ثبات. و عدم ثبات یعنی فروپاشی تمدن. تمدن پایدار بدون وجود خیلی از گناه‌های لذت بخش امکان نداره. وحشی ادامه داد که: اما خدا علت هر چیز شریف و زیبا و قهرمانانه است. اگه خدایی داشتین؟ بازرس حرف وحشی رو قطع کرد و گفت: دوست جوون و عزیز من، تمدن مطلقاً احتیاجی به شرافت و شجاعت نداره. این چیزا نشونه های ضعف سیاسیه. در یه اجتماع سازمان یافته مثل اجتماع ما هیچ کس مجال شرافت و شجاعت به خرج دادن نداره. به محض اینکه این مجال دست بده، اوضاع به کلی به هم میخوره. در جایی که جنگ وجود داره، در جایی که دو دستگیه، در جایی که مقاومت در برابر وسوسه های نفس در کاره و مسائل عشقی وجود داره که به خاطر اونا جنگ و ستیز صورت بگیره یا از اونا دفاع بشه، در چنین جایی بدیهیه که شرافت و شجاعت معنا داره. اما امروزه جنگ و ستیزی در کار نیست. نهایت مراقبت به عمل میاد تا از دوست داشتن بیش از حد جلوگیری بشه. دیگه چیزی به اسم دو دستگی وجود نداره. آدم ها طوری شرطی میکنن که از انجام کارهایی که باید بکنه چاره ای نداره. و آنچه باید بکنه روی هم رفته خیلی ملایمه و به خیلی از محرکات طبیعی انقدر آزادی عمل داده شده که دیگه واقعا وسوسه‌ای در کار نیست تا در برابرش مقاومت بشه. اگرم از قضای بعد چیز ناگواری پیش بیاد، خب همیشه سوما هست که ما را از واقعیت‌ها فارغ کنه. همیشه سوما هست که عصبانیتمون رو تسکین بده، میانمون رو با دشمنانمون صفا بده و به ما حوصله و بردباری ببخشه. در گذشته آدم فقط با صرف کوشش زیاد و بعد از سالهای دراز تحت تربیت شدید اخلاقی قرار گرفتن میتونست بر این مسائل چیره بشه. امروز دو سه هب نیم گرمی میخوری و دردت دوا میشه. حالا دیگه هر کسی میتونه صاحب فضیلت باشه. میتونه دست کم نصف مرگ و میرشو با شیشه این طرف و اون طرف ببره. مسیحیت بدون عشق و آه. سوما یعنی این. وحشی جواب داد که ولی عشق و آه لازمه. خاطرتون نیست که اوتلو چی میگه؟ اگه از پس هر طوفان چنین آرامش های پدید می آیند، ای کاش بادها آنقدر بدمند تا مرگ رو بیدار کنند. قصه ای هست درباره دوشیزه ماتساکی که سرخپوست های پیر همیشه برامون نقل می کردن. مردای جوانی که می خواستن باهاش ازدواج کنند، می بایست یه روز صبح علف هرس های باغش رو وجین کنند. این کار به نظر آسون می اومد، اما اونجا پر از مگس ها و پشه های جادویی بودند. بیشتر مردای جوان نتونستن در مقابل گزش و نیش مقاومت کنن، اما یه نفر که تونست دختر نصیب اون شد. بازرس گفت جالبه، اما در ممالک متمدن دخترها رو میشه بدون وجین کردن باغشون تصاحب کرد و هیچ مگس و پشه‌ای وجود نداره که آدمو بگزه. ما قرن هاست که شر این موجودات رو از بین بردیم. وحشی با عقب سرشو به علامت تایید تکون داد. شرشونو از سر خودتون کندین. بله، راه و روش شما اینطوریه. عوض اینکه یاد بگیرین که چطور با هر چیز ناخوشایندی روبرو بشین، شرشو از سر خودتون میکنین. شما نه تحمل میکنین نه مبارزه. این کار خیلی آسونیه. وحشی یه دفعه ساکت شد و به فکر مادرش افتاد. لیندا توی اتاق خودش در طبقه 37 بر روی دریایی از نورهای مترنم و نوازشهای معطر شناور بود. شناکنان دور می شد و می رفت به فراسوی مکان، فراسوی زمان، فراسوی محبس خاطراتش، عاداتش و جسم فرتوتش. و توماکین، مدیر سابق کارخونه های توقگیری و شرطی سازی، توماکین هنوز در حال فراغت بود، در حال فراغت از حقارت و رنج، در دنیایی که دیگه نمی تونست اون حرفا و اون خنده های تمسخر رو بشنوه، نمی تونست اون صورت های کریه رو ببینه و اون دستای عرق کرده و ناز پرورده رو دور گردن خودش احساس کنه در یه دنیای زیبا. وحشی ادامه داد محض تنوع آنچه شما احتیاج دارین چیزیست که اشک و آه در اون باشه. در اینجا هیچ چیز اونقدرها ارزش نداره. موقعی که وحشی این حرفو به هنری فاستر گفته بود، او در مقام اعتراض گفته بود 12.5 میلیون دلار. مرکز تربیتی جدید 12.5 میلیون دلار مک ارزش داره. وحشی در ادامه حرفش گفت چیزی رو که ناپایدار و بی‌اعتبار و تمامش دستخوش بخت و مرگ و خطره به هیچ فروختن. و با نگاهی به بازرس پرسید آیا معنایی در اون نیست؟ اصلا صرف نظر از خدا. هرچند البته وجود خدا یکی از علل این قضیه است. آیا زندگی پرمخاطره هیچ معنایی نداره؟ بازرس جواب داد خیلی هم معنی داره. مردا و زنا باید غدد فوق کلیویشون هر چند یک بار تحریک بشه. این یکی از شرایط سلامت کامله. به همین خاطر ما معالجه به طریق VPS رو اجباری کردیم. Violent Patient Surrogate از اصطلاحات این کتابه و به معنای شور و هیجان بدلی شدیده. بازرس در ادامه حرفش گفت یعنی شروع هیجان بدنی شدید. به طور مرتب ماهی یک بار. ما آدرنالین رو در تمام بدن به گردش در میاریم. آدرنالین معادل فیزیولوژیکی کاملی برای ترس و خشم. تمام تأثیرات نیروبخش در کشتن دزدمونا و کشته شدن به دست اوتلو رو داره بدون هیچ یک از ناراحتی های اون. وحشی گفت: ولی من ناراحتی ها رو دوست دارم. بازرس گفت: ما دوست نداریم. ما ترجیح میدیم که کارها رو با راحتی انجام بدیم. وحشی گفت: اما من راحتی رو نمیخوام. خدا رو میخوام، شعر رو میخوام، خطر واقعی رو میخوام، آزادی رو میخوام، خوبی رو میخوام، گناه رو میخوام. بازرس جواب داد: در واقع شما دارین ادعای حق بدبخت بودن رو میکنید. وحشی لجوجانه گفت: خب باشه، من ادعای حق بدبخت بودن رو میکنم. بازرس جواب داد: صرف نظر از حق پیر و زشت و ناتوان شدن از امور جنسی، حق سفلیس و سرطان گرفتن، حق کمبود قوت لایموت، حق نکبت زدگی، حق زندگی کردن در بیم فردا، حق حسب گرفتن، حق عذاب کشیدن از دردهای نگفتنی جور و جور. سکوتی طولانی حکم فرما شد و عاقبت وحشی گفت: من تمام این حقا را ادعا می کنم. بازرس شونه بالا انداخت و گفت: مبارکت باشه.